ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 15 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 4 ماه آپریل سال 2019 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا تقدیم به شما شنوندگان خوبمون، به یکایک که شما در هر کجا و هر کنج از ایران و جهان که هستید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله یک ساعته. الهی روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این مجله بر عهده دارم و با حاصل تلاش همکارانم شما رو همراهی میکنم. مرتضی قاسم‌فر در صف نخست همکاران است با آنچه که هیچ چیز هیچ کجا بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها بشنویم از اون.
سلام به تو الهه و سلام میکنم به شنوندگان این مجله. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی احمد مروی را به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. تولیت آستان قدس رضوی مسئولیت مدیریت بر دستگاه‌ها، دارایی‌ها و نهادهای مرتبط با مرقد امام هشتم شیعیان در شهر مشهد و سایر شهرها را بر عهده دارد. از این سازمان به عنوان یکی از ثروتمندترین مجموعه‌های اقتصادی ایران نام برده می‌شود. احمد مروی جایگزین ابراهیم رئیسی می‌شود که یک ماه پیش به عنوان رئیس قوه قضاییه از سوی آیت الله خامنه ای منصوب شد. آقای مروی پیش از این معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. بعد از پیروزی انقلاب سال 1357 مسئولیت تعیین تولیت آستان قدس رضوی بر عهده رهبر جمهوری اسلامی ایران گذاشته شد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر باید منبعی جداگانه از بودجه سال 98 در نظر گرفته شود. آقای لاریجانی در جریان بازدید از سد کرخه در استان خوزستان گفت:
نکته مهمش اینه که از کجا باید این منبع تامین بشه، چون منابع بودجه‌ای که ما الان در بودجه سال 98 بستیم با یه سختی این حجم خسارت رو ما پیش بینی نمی‌کردیم که اول سال باش مواجه بشیم و برای هر استانی این مقدار بدیم. برای ما یه منبعی رو برای جداگانه از بودجه سال 98 در نظر بگیریم.
او گفت مذاکراتی با دولت در این زمین انجام گرفته و منابعی هم در نظر گرفته شده است. مسئولان ایران هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت‌های مالی ناشی از سیل اخیر در استان‌های مختلف ارائه ندادند، اما بعضی از مقام‌های ایران به شکل پراکنده برآوردهایی درباره میزان خسارت‌ها بیان کردند. از جمله وزارت جهاد کشاورزی میزان خسارت به بخش کشاورزی 12 استان تا 11 فروردین را بیش از 3000 میلیارد تومان برآورد کرده. معاون وزیر راه و شهرسازی برآورد اولیه میزان خسارات وارده به راه‌ها و زیرساخت‌های فنی در محورهای استان گلستان را هم بیش از 100 میلیارد تومان عنوان کرده بود. روابط عمومی راه‌آهن ایران روز پنجشنبه از ادامه مسدود ماندن خط آهن جنوب به دلیل مشکلات ناشی از سیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، راه‌آهن محور جنوب به دلیل مشکل به وجود آمده ناشی از رانش و ریزش کوه و به دلیل طغیان رودخانه سزار و آشفتگی بخشی از خط راه‌آهن در این قسمت مسدود اعلام شده است. در همین حال سعید رسولی مدیرعامل راه‌آهن ایران از بازگشایی راه‌آهن شمال با تغییر مسیرش خبر داد. مشکلات پیش آمده برای راه‌های ارتباطی ایران باعث افزایش چشمگیر قیمت بلیت پروازهای هوایی شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین خبرها و تحولات در مورد سیل در استانهای مختلف ایران آگاه خواهیم شد. برآورد هزینه‌های سیل در 2 هفته اخیر در ایران.
فعلا مجموعاً اعلام شده که نزدیک به 12000 میلیارد تومان کل خسارت برآوردی سیل هست در تمام کشور. این رو اگر ما با بودجه 98 مقایسه بکنیم تقریباً 0.7% بودجه میشه.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی باز هم از اروپا انتقاد کرد و گفت که به تعهداتش در برجام عمل نمی کند.
ما آقای ظریف گفتن ما گفتگو میکنیم، مذاکره نمیکنیم. مذاکره معنیش بده بستان، گفتگو اظهار نظره. تا حالا اظهار نظر کردن، مذاکره نکردن، و همین دلیل هم اروپایی ها دلیلی نمیبینن اینجوری خودشونو با آب آتش بذارن، به ویژه در رابطه با آمریکا.
و البته برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. موضوعات مربوط به سیل در استانهای مختلف ایران در صدر اخبار قرار دارند. به طور مثال بارش هایی در خوزستان در روزهای اخیر ادامه داشته و نگرانی هایی همچنان در مورد سرازیر شدن سدهای استان خوزستان وجود داره. اجازه بدید که به سراغ همکارم سمیرا قرایی بریم که با ما همراه شده و اخبار مربوط به سیل رو روزهاست که دنبال میکنه. سمیرا به استودیو خوش آمدی و آخرین اخبار البته مربوط به خوزستان، با خوزستان آغاز میکنیم، چه هست؟
سلام میکنم به شما الهه جان و به همه شنوندگان رادیو فردا و شنوندگان مجله شامگاهی. همطور که گفتید اجازه بدید که با خوزستان شروع کنیم. هشدارها درباره افزایش آب رودخانه، آب سدهای کرخه و دز ادامه داره، همچنان بابت بارش های آتی هم که منتظرش هستیم در روزهای آینده. این هشدارها هر روز داره بیشتر میشه. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران صبح امروز گفته که سپاه تمام همت و ظرفیت خودش برای به حداقل رسوندن آسیب سیل در خوزستان رو به کار خواهد گرفت. در همین حال مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفته است که خط راه آهن مسیر اندیمشک به اهواز به دلیل بالا آمدن آب رودخانه دز مسدود شده. مسافرانی بودند که از تهران راهی اهواز بودند، برای اینکه انتهای تعطیلات نوروزی است، از شنبه تمامی ایران به هر حال به کار باز خواهد گشت، مسافرانی در حال بازگشت به خانه هاشون هستند. این مسافران که از تهران عازم اهواز بودند در اندیمشک پیاده شدند و از اندیمشک با اتوبوس به مقصدشون که اهواز بوده رسونده شدند. دستور تخلیه 33 روستا در دشت آزادگان در خوزستان صادر شده. رودخانه کرخه که از مرکز شهرهایی مثل بستان و سوسنگرد میگذره، این رودخانه در روزهای آتی و روزهای گذشته مسئله ساز بوده، سرریز خواهد کرد. به خاطر همین دارند به اون روستاهایی که در کرانه های این رودخانه است هشدار میدن که تخلیه بشند و گفته شده که تمامی روستاهایی که اطراف این رودخانه هستند به ویژه در بستان و سوسنگرد در معرض خطر جانی و خسارات مالی هستند. از اون طرف فرمانده کل ارتش آقای موسوی هم درباره استان خوزستان صحبت کرده و گفته تمامی ارتش از فرمانده گرفته تا سرباز همگی آماده امداد رسانی به مردم هستند. بر اساس آخرین اخبار تا امروز پنجشنبه بیش از 20,000 خوزستانی در اردوگاه های هلال احمر اسکان داده شدند. اما الهه جون اجازه بدید پیش از اینکه بخوایم به آمار و ارقام دیگری بپردازیم، اشاره بکنم به سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز برای دیدار از سد دز به خوزستان رفت. صحبت‌های رو مطرح کرد، به ویژه در رابطه با بودجه و خسارت‌ها که خب اهمیت داره، چون که آقای تابش رئیس ستاد مسکن گفته است که از روز شنبه به تمامی اهالی لرستان مبلغ 5 میلیون تومان کمک بلاعوض خواهد شد. کمک‌های مالی که حالا دولت در هفته‌های اخیر گفته بلاعوض انجام خواهد داد از روز شنبه آغاز خواهد شد. آقای لاریجانی هم در سفر امروزش به خوزستان به این مسئله اشاره کرده، به بودجه اشاره کرده. اما اجازه بدین پیش از این که بخوایم به بودجه بپردازیم و به خسارات مالی، یک بخش کوتاهی از صحبت‌های آقای لاریجانی رو بشنویم از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده.
قصدمون از این که این سد رو از نزدیک ببینیم این بود که حجم زیادی از آب‌های ایران در خوزستان قرار می‌گیره و استفاده بهینه از اون امر ضروری است و من می‌خواستم از نزدیک وضع سد رو ببینم، چون بارش‌های ما بازم ممکنه ادامه پیدا بکنه، هم کنترل آب‌ها برای بخش‌های مختلف شهرهای خوزستان مهم هست که ایمنی کافی برای زندگی مردم برش باشه. خب توضیحاتی که من دادن روی هم رفته خوب داره فکر میکنن که در واقع نوع خروجی آب رو طوری تنظیم بکنن که هیچ وقت مشکلی برای مردم به وجود نیاد. البته بستگی مدار به ریزش نزولات آسمانی در آینده داره، ولی با محاسباتی که دارم کنترلای عاقلانه ای تو این زمینه دارم.
صدای علیله آریجانی رو میشنیدیم در سفر امروزش به خوزستان برای بازدید از سد دز. همینطور آقای لاریجانی خواستار اون شده که هرچه سریعتر میزان خسارات وارده به استانهای خوزستان لرستان روشن بشه. گفته که بودجه 98 بسته شده، تصویب شده، حال باید ببینیم که توی خود همین بودجه که تصویب شده از چه محلهایی میتونیم برای جبران خسارت تامین بودجه کنیم.
از لرستان نام بردی، در مورد استان لرستان و خرابی های پل دختر هم اطلاعات تازه‌ای منتشر شده. مثلا پل دختر و معمولان نوشته که آکنده از گلولای ورود سامانه بارشی جدید به تمام استانها اصولا به ایران. بشنویم از لرستان از شما.
دقیقا همینطور که میگید ماجرای گلولای الان اونجا مطرح هست، چون به هر حال آب خارج شده، اما بعد از خروج از آب و این گلوشلی که اونجا مونده الان یکی از مسائل بحرانی هست. گفته شد امروز ظهر به وقت ایران که برق و گاز در شهرستان معمولان دوباره بازگشته، چون معمولان هم برقش قطع بود هم گازش، معمولان هم مثل پل دختر متحمل خسارات بسیار زیادی شد. اما اونطور که گفته میشه پل دختر واقعا خرابی هایی که اونجا هست بسیار گسترده است. بشنویم صحبت های نعمت دستیار رو، فرماندار شهر پل دختر، که همین امروز یک بار گفتن برکنار شده و بعد هم خبرش رو تکذیب کردند. آقای نعمت دستیاری امروز صبح به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران چنین گفته:
کلن بخش غربی شهر، بخش غربی شهر بالای 1500 خانواد ساکنن، اینا منازلشون هم دچار آبگرفتگی و تخریب 100% شدن. بخشی از خونه ها که سالم موندن، بخش جزئی که سالم موندن، بالای 1 تا 2 متر گلولای این خونه ها را گرفته. کل وسایل و امکانات مردم زیر گلولای مونده. مردم خودشون خودجوش دارن، اون بخشی از وسایلشون سالمه بیرون میکشن. مشکل ما اینه که واقعیتش به دلیل همین ازدحام مردم برای خارج کردن وسایل زندگیشون یه خورده امداد رسانی رو با مشکل مواجه کرده. خب ما قبل از سیل، 4 منطقه رو اعلام کردیم برای اسکان موقت، همه امکانات هم بردیم اونجا، متاسفانه مردم اسکان پیدا نکردن. منتها به دلیل اطلاع رسانی درست و به موقع همه دستگاه خدا ما از یک فاجعه انسانی جلوگیری کردیم.
صدای نعمت دستیاری رو میشنیدیم، فرماندار پل دختر. همینطور نماینده پل دختر در مجلس گفته است که 20 روستای حاشیه‌ای رود کشکان کاملا زیر آب رفته. روستاهایی وجود داره که حتی بعد از 4 روز که از اومدن سیل در پل دختر میگذره حتی هنوز چادر ندارن و مردم به کوه پناه بردند. اما بگذریم از پل دختر. در مجموع تا کنون بر اساس اون چیزی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، 4600 میلیارد تومان خسارت تنها به اراضی باقی و زراعی ایران در 16 استان رسیده. راه‌های استان قزوین 50 میلیارد تومان خسارت دیدند. الهی جون بسیار مفصل هست داده‌هایی که ما داریم راجع به خسارت‌ها که در استان‌های مختلف ایران که درگیر سیل بودند و حتی استان‌هایی که کمتر در خبرها اشاره شدند، مثل همین قزوین، مثل همدان، آمار بسیار زیاد هست. من ساعتی پیش با آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه، صحبت کردم و ابتدا از او درباره این میزان خسارت، گستردگیش در ابعاد جغرافیایی ایران از یک طرف و در تاریخ ایران پرسیدم که با هم بشنویم.
آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه:
واقعیتش این هست که ایران کشور پر ریسکی هست از نظر بلایای طبیعی و حالا شاید به سیل به این گستردگی از نظر جغرافیایی رو ما در حداقل چند دهه اخیر نداشتیم، اما بلایای طبیعی رو داشتیم که خسارت بالایی رو زدن. فعلا مجموعاً اعلام شده که نزدیک به 12,000 میلیارد تومان کل خسارت برآوردی سیل هست در تمام کشور. این رو اگر ما با بودجه 98 مقایسه بکنیم تقریبا 0.7% بودجه میشه و بیش از 18% کل بودجه عمرانی که در بودجه 98 پیش بینی شده. ما زلزله هایی رو که داشتیم، حالا 2 زلزله بزرگی که من داشتم دیتاش رو میدیدم، رودبار و بم در واقع شدت خسارتشون به نسبت اقتصاد کشور در اون زمان شدت بیشتری بوده، هرچند که در یک منطقه جغرافیایی خاص بوده. اما این رقم 12000 میلیارد تومان هم با توجه به وضعیت اقتصادی ایران در سال 98 و اون بحثی که الان در روی بودجه وجود داره، احتمال کسری بودجه که اکثر اقتصاددان‌ها میدن، رقم بسیار بزرگی است. ما میدونیم که شاید حالا تامین بودجه از طریق منابع صندوق توسعه ملی یا سایر منابع خیلی مشکل اساسی رو نداشته باشه، اما مشکل اصلی همینطور که در حین مدیریت بحران میبینیم سازماندهی و بازسازی است. ما در یک حادثه زلزله کوچکی مثل سرپل ذهاب از نظر معیار اقتصادی شما عرض میکنم کوچک، وگرنه که بسیار هم فاجعه بار بوده، ما میبینیم که هنوز مردم در کانکس زندگی میکنن و هنوز اون کار بازسازی درست انجام نشد.
آقای آذرمی، اشاره میکنید به اینکه به هر حال بودجه سال 98 تصویب شده و ممکنه بخواد مقادیری از صندوق توسعه ملی برداشته بشه. مقام های ایرانی بارها تاکید کردن، آقای روحانی هفته گذشته و امروز صبح علی لاریجانی، که مردم نگرانی نداشته باشن برای پرداخت خسارت ها. بودجه هم که تصویب شده، صندوق توسعه ملی هم که میگید کمکی نمیکنه، پس چطور امکان پرداخت خسارت ها وجود داره؟
با توجه به اینکه بودجه مصوب شده، در بودجه یه سری بودجه هایی هست که به عنوان بودجه در اختیار بهش اطلاق میشه، یا بودجه هایی که به عنوان سایر هزینه ها دیده میشه که حجم بزرگی داره، بنابراین انعطاف زیادی در بودجه وجود داره که این بلایای طبیعی بودجهشون پرداخت بشه. صندوق توسعه ملی هم با موافقت در واقع رهبر و تصویب مجلس میشه ازش برداشت بشه، از منابع دلاریش و خسارات ها پرداخت بشه. همونطور که گفتم به نظر میاد با وجود اینکه رقم بسیار بزرگ است و این رقم 12000 میلیارد تومانی هم که الان اعلام شده شاید رقم اولیه باشه، در روزهای آینده به افزایش خیلی زیادی پیدا بکنه و این خسارات های مستقیم هست، خسارات های غیر مستقیم شاید چندین برابر این باشه. اما موضوع اصلی سازماندهی و در واقع بازسازی و جبران خسارت هست که ما میبینیم در حوادث خیلی کوچکتر از این حوادث سیل، متاسفانه به کسانی که در این بلایای طبیعی لطمه دیدن، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روانی و روحی، متاسفانه کمکی نشده آنچنان که بتونن به شرایط حداقل اولیه زندگی که داشتن برگرد.
از آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه میشنیدیم که به پرسش های همکارم سمیرا قرایی که همکنون در استودیوست پاسخ میداد. سمیرا، اجازه بده که خیلی کوتاه بپردازیم به اینکه حواشی سیل و درگیری ها میان سپاه پاسداران و مردم، و مردم با نیروهای امدادی هم نکاتی در خبرها اومده، و از همه مهمتر تعداد قربانیان سیل.
الهی جون، همطور که اشاره کردید حواشی بسیار وجود داره در رابطه با سیل، از نبود امنیت گرفته تا درگیری های بین مردم و سپاه، بین مردم و نیروهای امدادی، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیار زیادی داشته. به عنوان مثال ویدیوی منتشر شده از محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که امروز در لرستان بود و یکی از اهالی سعی میکنه با او صحبت بکنه و دیالوگی بینشون برقراره، که این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازدیدش بسیار زیاد بوده. یا تصاویری منتشر شده از آیا میتونیم صدای فرمانده سپاه رو بشنویم؟
بله بله، خواهش میکنم.
گذشته از این، حالا صدایی که شنیدین، اول دوباره اشاره بکنم که صدای بازدید محمد علی جعفری هست از استان لرستان، یا تصاویری منتشر شده از درگیری میان مردم سیل زده در استان خوزستان با سپاهیان، که ادعا میشه این افراد سپاهی سعی میکردن سیل بندهای روستای شمریه در دهستان اسماعیلیه رو باز کنن، مردم باشون درگیر شدند. حواشی بسیار زیاد. الهی جون، فقط در انتها اشاره بکنم به آخرین تعداد تلفات سیل که همچنان مثل روز گذشته همون 64 تن مونده خبر خوبی هست و کمک‌های مردمی ادامه داره. سپاه گفته که 40 تن کمک ارسال کرده به مناطق سیل زده.
همونطور که گفتی امیدواریم که تعداد قربانیان از این بیشتر دیگه نشه. ممنونم با سمیرا قرایی همراه بودیم و از آخرین خبرها و تحولات در مورد جاری شدن سیل در استانهای مختلف ایران میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
آقایون لطفاً آقا صلیب سرخ جهانی که گفته ما میتونیم کمک کنیم، تو رو خدا هلال احمر یه درخواست بزنه که به این سیل زدگان کمک بشه. اینا آخه کمک فوری میخوان، در روز دیگه کمک نمیخوان، در روز دیگه آخه چه کمکی میخوان؟ تو رو خدا رحم کنین به اینا.
در این سیل اخیر دشمنامون قشنگ مشخص شدن. شیخ حسن و اون بشار بی‌خاصیت حتی حاضر نشان یک پیام تسلیت به مردم شریف ایران بدن.
ترامپ شما خودش سیل تحریما را به سوی ایران روانه کرده، الان داره دلسوزی میکنه از مردم ایران.
بعد از این 10 روز حتی اونهایی که شک داشتن اندکی در ناتوانی رژیم متوجه شدن که این رژیم جهل و خرافه فقط در دزدی، اختلاس و تجاوز به مردم خودش قوی هست. وقتی پای کار و عمل در میان باشه بسیار ناتوان و زبون هستن و کاری به غیر از آب بازی و شعار مرگ بر آمریکا دادن نمیتونن بکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر از اروپا انتقاد کرده و گفته که به تعهداتش در قبال برجام عمل نکرده است. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در یک مصاحبه گفت که ایران هیچگاه نباید به اروپا یا سایر کشورهای خارجی چشم امیدی داشته باشد. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز قفوری.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 14 فروردین در 2 اظهار نظر جداگانه از اروپا به شدت انتقاد کرد. ظریف بعد از شرکت در جلسه دیدار برخی سفرهای کشورهای اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی با دفتر نشر آثار او مصاحبه کرد و گفت که اروپایی ها را برای اجرای تعهداتشان ذیل برجام تحت فشار قرار خواهد داد.
یعنی اروپا باید بدونه که نمیتواند فقط با چند اظهار نظر و یا چند طرح اجرا نشده از زیر مسئولیتاش شانه خالی کنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه سال گذشته از برجام خارج شد و دلیل آن را نقض روح این توافق، برنامه موشک‌های بالستیک و نقش منفی تهران در خاورمیانه دانست. در پی بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ابتدا 3 کشور اروپایی طرف برجام وعده دادند که با سازوکارهای خاص منافع آن را برای ایران تأمین کنند. از نخستین گام‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه، تلاش برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا جهت توسل به مقررات انسدادی یا بازدارنده بود. این مقررات پیشتر یک بار در سال 1996 در برابر تحریم‌های کوبا، لیبی و ایران از سوی دولت کلینتون وضع شده بودند. اما به رغم سر و صدای بسیار، نه هیچ اتفاقی در این راستا افتاد و نه درخواست اولیه از بانک سرمایه گذاری اروپا برای پر کردن جای خالی بانک‌های خصوصی مؤثر واقع شد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در چرایی این امر میگوید:
هم فرانسوی‌ها به خصوص آلمان‌ها گفته بودند که اگر بر سر مسئله موشکی و قوانین مربوط به پولشویی و اون جرائم سازمان یافته تفاهمی پیدا نشه، بسیار مشکل خواهد بود که اینا بتونن این راه و روشی رو که برای آماده سازی روال معاملات با ایران در نظر گرفتن فعال کنن، چون بانک ها باید اینجا فعال بشن، به ویژه در رابطه با قوانین مربوط به پولشویی. اون وقت حتی بانک هایی که رابط هستن و پولی هم به ایران نمیدن، فقط رابط میان از بانک به بانک، اون هم ممکن نیست. اینو به ایران مرتب گفته بودن، ولی جمهوری اسلامی به نظر میرسه به قول آقای ظریف گفتن ما گفتگو میکنیم، مذاکره نمیکنیم. مذاکره معنیش به دبستان، گفتگو اظهار نظره. تا حالا اظهار نظر کردن، مذاکره نکردن، و همین دلیلم اروپایی ها دلیلی نمیبینن اینجوری خودشونو با آب آتش بذارن در رابطه، به ویژه در رابطه با آمریکا.
جواد ظریف همچنین گفته است که اروپایی ها از ابتدا به برجام به عنوان یک دستاورد نگاه میکردند، اما شاید آنها آمادگی نداشته باشند و قطعا توان کافی نداشتند.
نشان دهنده عدم آمادگی اروپایی ها برای هزینه کردن بود توی یک حوزه‌ای که خودشون ادعا میکنن اهمیت استراتژیک برای اونها داره.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است که اروپایی ها را برای اجرای تعهداتشان تحت فشار قرار خواهد داد. مهران براتی میگوید که در شرایط فعلی ادعای تحت فشار قرار دادن اروپایی ها یک تهدید توخالی است.
هیچ کاری نمیتونن بکنن. این یه تهدید توخالی است و هیچ اهرمی نداره جمهوری اسلامی بخواد تهدید بکنه اصلا اروپایی، مگر دوباره شروع کنن تهدیدات رو علیه اسرائیل. ولی تهدید بلاواسطه‌ای که تاثیرگذار روی اروپایی وجود داشته باشه اصلا وجود نداره. این یه تهدید تو خالیست.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف گفته است که دل به اروپایی ها نبسته و به شرکای قدیمی ایران نگاه میکنه.
برای همین هم هست که در سالهای گذشته حتی در ابتدای برجام بیشترین رفت آمدهای ما رفت آمدهای آقای رئیس جمهور، رفت آمدهای بنده با کشورهای همسایه بوده، با کشورهایی بوده که با ما شرکای قدیمی ما هستند، مثل روسیه، مثل چین، مثل ترکیه، مثل عراق.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که از واژه دوست در قبال این کشورها استفاده نمی کند، اما آنها کشورهایی هستند که به گفته او در شرایط دشوار با ایران همکاری کردند. آیا این کشورها می توانند یا قصد آن را دارند که به اقتصاد ایران که اکنون زیر تحریم های ایالات متحده است کمک کنند؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی.
کشورهایی را که شما نام بردید مشتری های عمده نفت ایران هستند. چین هست، هند هست، ترکیه هست، کره جنوبی هست. این کشورها تعیین کننده بودن، الان هم تعیین کننده هستن. در اینجا اروپا سهم خرید بالایی از نفت و گاز ایران نداره اصلا، و به همین دلیل هم فشار روبایی ها در رابطه با نفت و گاز اصلا ممکن نیست. بنابراین الان هم اگر ایران بخواد چیزی در حدود 1,000,000 بشکه در روز بخواد بفروشه، تنها تکیه‌گاهش همین چین و هند هست و ترکیه. این سه تا کشور محوری هستن و روی اینا حساب میکنه و باید ادامه بده اگر بخواد اصلا درآمدی داشته باشه.
گفتنی است که جواد ظریف در ایران نیز از جانب جناح مقابل دولت روحانی با انتقاد در مورد تعامل با قدرت‌های اروپایی مواجه است. از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس از مشهد و عضو جبهه پایداری، بار دیگر از مذاکره دولت حسن روحانی و فرانسه بر سر توان موشکی جمهوری اسلامی خبر داده و گفته است که نوار این مذاکرات موجود است. سخنگوی وزارت امور خارجه و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر مذاکره با فرانسه بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی را تکذیب کرده بودند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر به مسکو سفر کرده تا درباره حضور نظامی ایران در سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مذاکره کند. به گفته منابع دیپلماتیک، اسرائیل و روسیه مشغول تدوین سندی هستند که قواعد حضور نظامی در حریم هوایی سوریه را شرح خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دومین بار طی دو ماه گذشته به مسکو سفر کرد تا به گفته سخنگوی کرملین گفتگوی کاری فشرده و کوتاه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته باشد. نتانیاهو صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت در صدد است درباره تازه ترین تحولات سوریه، مکانیزم هماهنگی بین نظامیان روسیه و اسرائیل و سایر مسائلی که برای اسرائیل اهمیت دارد گفتگو کند. دیدار نتانیاهو با پوتین با قدردانی وی از نظامیان روسی آغاز شد که دریافتند و بازگرداندن بازمانده یک سرباز اسرائیلی که 37 سال پیش در سوریه کشته شده بود نقش داشتند. اما به گزارش رسانه‌های روسی به نقل از منابع دیپلماتیک و نظامی، عمده این مذاکرات باز هم به حضور ایران و مکانیزم هماهنگی بین نظامیان روسیه و اسرائیل در سوریه اختصاص یافت. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مکانیزمی که تاکنون عمدتاً نتیجه توافق‌های شخصی نتانیاهو و پوتین بوده، باید در قالب یک سند قواعد بازی در آسمان سوریه را مشخص کند.
برای اسرائیل مهم است به منظور مقابله با استقرار ایران در سوریه و لبنان آزادی عمل داشته باشد. 3.5 سال پیش روسیه و اسرائیل برای جلوگیری از تصادم ناخواسته مکانیزم هماهنگی ایجاد کردند و در چهارچوب آن روسیه به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم می‌بست. اما سقوط هواپیمای نظامی روسی مسکو را واداشت پدافند هوایی سوریه را تحکیم کند و مکانیزم هماهنگی با اسرائیل که تاکنون شفاهی و بر مبنای اعتماد متقابل بود را مورد بازبینی قرار دهد. امضای سند در این رابطه حتی اگر تعبیر طرفین از آن متفاوت باشد، در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل می تواند برای نتانیاهو یک پیروزی تلقی شود.
خبرگزاری ریا نوستی اواخر ماه گذشته به نقل از منابع دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده گزارش داد روسیه و اسرائیل مشغول نهایی کردن سند هماهنگی بین نظامیان دو کشور در سوریه هستند. بر اساس این گزارش، مسکو خواهان تغییرات در مکانیزم کنونی، از جمله افزایش زمان اطلاع رسانی از حملات پیش از ورود جنگنده های اسرائیل به حریم هوایی سوریه است. اما چهارشنبه روزنامه کامرسانت نوشت مقامات اسرائیلی نگرانند سند جدید حملات آتی را محدود کند و پیش از امضای آن می‌خواهند مطمئن شوند روسیه درباره ضرورت خروج ایران از سوریه با اسرائیل هم نظر است. سرگی استراکان، تحلیلگر سیاسی روزنامه کامرسانت، میگوید روسیه حاضر نیست به ایران پشت کند.
منافع روسیه و ایران در سوریه متفاوت است و اختلافها بین دو کشور پابرجاست. اما این بدان معنا نیست که روسیه مایل است ایران را از سوریه بیرون کند. دو ماه پیش طی مذاکرات نتانیاهو و پوتین در مسکو توافقی حاصل شد که برای خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه کارگروهی مشترک تشکیل شود. اما دغدغه اصلی مسکو خروج آمریکاست نه ایران و به گفته منابع دیپلماتیک کامرسانت اگر اسرائیل می‌خواهد امتیازهای از سوریه دریافت کند باید آمریکا را به خروج نیروهایش وادارد. تا کنون اسرائیل همواره خواستار ادامه استقرار نیروهای آمریکایی بوده و بسیار بعید است پیش از اینکه تضمینی از سوی روسیه مبنی بر ترغیب ایران به خروج نیروهایش از سوریه دریافت کند شرط مسکو را بپذیرد. پیشنهاد نتانیاهو برای همکاری روسیه با اسرائیل و آمریکا با هدف عقب راندن نیروهای ایرانی در مسکو گوش شنوا نداشت و ادعای مقامات اسرائیلی درباره توافقهایی در این رابطه حتی باعث نارضایتی روسیه شد. روسیه می‌خواهد در روابط خود با اسرائیل و ایران تعادل را حفظ کند و به دنبال مصالحه است.
دیدار روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو، نخستین مذاکرات رهبران روسیه و اسرائیل پس از به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکاست. روسیه همانند بسیاری از کشورهای دیگر این تصمیم را محکوم کرد و به ضرر ثبات در خاورمیانه دانست. همچنین این سفر 5 روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل انجام می شود و به نوشته رسانه‌های اسرائیلی هدف عمده آن ارائه تصویر یک رهبر مقبول جهانی از نتانیاهو در آستانه این انتخابات است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
شنوندگان خوبمون دعوت میکنم سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرها رو اونجا با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های اندک رادیویی میشنوید در وبسایت ما بخونید و دنبال کنید، radiofarda.com. و یادتون باشه که تریبون آزاد رادیو فردا هم برای اینه که شما شنونده خوب ما بتونید صدای خودتون رو به هر گوشه از ایران و جهان برسونید. 00420221122112. نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدار تک تک شما باد.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خیابان‌های شهر درباره حجاب، پوشش یا آرایش خود از سایر شهروندان که ممکن است حجاب، پوشش یا آرایشی متفاوت با شما داشته باشند، تذکر گرفته باشید. آنچه حق چنین رفتاری را برای شهروند تذکر دهنده تضمین می‌کند، باور به یک اصل دینی است: امر به معروف و نهی از منکر. هم در قرآن آمده، هم در احادیث بسیار بر آن تاکید شده. اما این رفتار تا چه حد با حقوق بشر و حقوق شهروندی تک تک اعضای یک جامعه در تناسب است؟ در جهانی که حقیقت‌های مختلف وجود دارد، چطور میتوان همه را به یک معروف دعوت و از یک منکر منع کرد؟ و اگر سخن از حق اکثریت یک جامعه است، باید پرسید امر به معروف و نهی از منکر چه جایی برای تأمین حقوق گروه‌های کوچکتر و اقلیت می‌گذارد؟ در این برنامه از تابو، عبدالعلی بازرگان، پژوهشگر قرآنی، و مهدی جلالی تهرانی که او هم پژوهشگر ادیان است، بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابوی هفته، خوش آمدید. بحث این هفته رو با شما آقای بازرگان آغاز میکنیم با اجازتون. در قرآن تاکید شده بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر انجام بشه و در آیات متعدد صحبت از این هست که باید از میان شما جمعی امر به معروف و نهی از منکر بکنند. بد نیست با این پرسش برنامه رو آغاز بکنیم و پیش بریم که اساساً چه ضرورتی برای این کار وجود داره که در قرآن هم بر اون تاکید شده.
امر به معروف و نهی از منکر یک حق مربوط به مردم در نظارت و کنترل قدرت حاکم بوده. در طول تاریخ تبدیل شده به حق دولت در مراقبت از دینداری مردم، مثل اون چه که تو عربستان سعودی انجام میدن که سر ساعت در نمازها باشن، به هم میزنن وسط فروشندگان که حتما شرکت کنن، یا اون چه که در ایران شاهدش در 40 سال گذشته بودیم. این از همون آغاز اسلام، یعنی از زمان بنی امیه و بعد همطور خلفای بنی عباس شروع شده این انحراف، این مسخ تاریخی برای حفظ ظاهر اسلام، ظاهر قدرت. تبدیل شده به یه چماق دینی. تشکیلاتی به نام دارالحسبه از همون اوائل به وجود آمد، اشخاصی به نام محتسب که در ادبیات ما فراوان هست، زیر نظر محتسب الممالک ها، که به جایی که امر به معروف که پاسداری از حقوق مردمه، تبدیل شد پاسبانی انجام تکالیف شرعی. در قرآن میگه امر به معروف، نگفته امر به مشروع. معروف یعنی بخشی از شریعت که وارد فرهنگ عمومی شده، به معنای امروز مورد تصویب نمایندگان مردم قرار گرفته. مردم برای پاسداری از اون ارزش ها در برابر دولت یا کسانی که به هر حال میخوان نقض بکنن، باید در واقع جلوش قرار بگیرن. و نهی از منکر، نه نهی از حرام. منکرم ضد معروفه، یعنی اون چه که جامعه انکار داره، نه پذیرفته. از پیامبر اسلام میپرسن که امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ ایشون میفرمایند که درست مثل این که سوار یه قایقی بشید، در وسط دریا ببینید کسی با مته داره زیر جایی که نشسته سوراخ میکنه، شما چی کار میکنید؟ طبیعتاً خب همتون جلو این کارو میگیرین دیگه، چون اگه کشتی آب درش بیاد همه غرق میشین. نمیگه اگر کسی دیدید که داره شراب میخوره، اگه حجابش مثلا ناجور هست. اون یه امر فردیه، ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره. امام حسین هم که قیام خودشون به عنوان امر به معروف معرفی کردن، فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خروجم قیامم برای اصلاح در این امت، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، قصد من امر به معروف و نهی از منکره. باید سوال کرد آیا در نهضت امام حسینی یک کلمه راجع به بی‌حجابی، بدحجابی، شراب، امثال اینها اصلا وجود داره؟ ببینید این تبدیل شده به یک چهره عبوس متعصب.
نکاتی مطرح کردید که من با مهمان دیگر برنامه آقای جلالی تهرانی اون رو مطرح میکنم. آقای جلالی تهرانی، آقای بازرگان همونطور که شنیدید میگویند که اصلا چیز در اختیار حکومت قرار بوده نباشه. بحث منکر هست نه حرام، بحث معروف هست نه مشروع، و بحث اصلاح جامعه است. آیا حتی در این صورت چیزی است که جهان امروز و جامعه امروز پذیرای اون باشه؟
از منظر خود قرآن اگر نگاه بکنیم، آیه 104 سوره آل عمران که مشهورترین آیه در مورد امر بر نهی از منکر هستش، کنارش بحث واعتصموا بحبل الله جمیعا هم میاد، و در واقع چنین واگذاری رو یا چنین تفسیری که آقای بازرگان ارائه دادن رو نمیشه از توش پیدا کرد. اتفاقا یک حکمیه که به جامعه داده میشه و ادعی در جامعه که روشن هم نمیشه این افراد چه کسی هستن، چه منصبی دارن یا چه مسئولیتی دارن، باید امر معروف نهی از منکر رو به عهده بگیرن. از طرف دیگه بحث لغتی هست، یعنی که ما از جهت لغوی داریم به موضوع چجوری نگاه میکنیم. معروف در تضاد یا تقابل با ثواب نیست، یا منکر در تضاد و تقابل با گناه نیست، اتفاقا گسترده تر هستش و مسئله رو خطرناکتر میکنه، به خاطر اینکه مرزها رو مبهم نگه میداره. منکر فراتر از گناه هستش، اما گناه ها رو هم شامل میشه. پس شما اگر مسئولیت نسبت به منکر داشته باشید یا مسئولیت نسبت به معروف داشته باشید، حتما مشمول گناه و ثواب و شراب خوری و اینها هم میشه. مشکل اصلی از جای دیگه است. اسلام جامعه رو هدفمند میدونه، ولی در نگاه مدرن ما جامعه رو اصلا صاحب هیچ هدفی نمیدونیم که بخوایم به مسیر خاصی جامعه رو رهنمون بشیم. مشکل اصلی امر به معروف نهی از منکر این هستش که ما جامعه رو هدفمند میدونیم، جامعه هیچ هدفی نداره.
آقای بازرگان، از طرفی معروف و منکر نزد اشخاص مختلف میتونه با هم متفاوت باشه و کمابیش هست در فرهنگ های مختلف، نزد گروه های فکری مختلف، اشخاص مختلف. چطور میشه که یک منبع تشخیص داشت برای این همه تنوع و تکثر باورها و دیدگاه‌هایی که در یه جامعه وجود داره؟ چطور میشه که این حق رو به اشخاص داد و گفت که حالا حق شهروندی شما دارید که معروف رو تعیین بکنید و آدم‌ها رو امر به آن بکنید؟
اگر مشروع گفته بود فرمایش شما درست در میامد که کدوم شریعت با کدوم قرائت، چون جوامع امروز جوامع متکثره. ولی وقتی در یک جامعه یک امری به تعبیر امروزی تصویب شد، حالا مقررات رانندگی یا مسائل دیگه که تو جوامع هست، یا به تعبیر قرآن معروف و منکر هست که برگشته به پذیرش جامعه یا انکار جامعه، اون دیگه فراتر از ثواب و گناهه. البته اگه یه جامعه پایبند به شریعت یهودیت یا مسیحیت یا اسلام باشه، طبیعتاً خب اکثریت نمایندگان مردم اون چیزی رو که متناسب با اون شریعت باشه تصویب میکنن، معناش میشه معروف. ولی در جوامع متکثر امروز اگر اکثریت چون اون پایبندی رو نداشته باشند، که اون امور هم اتفاقا مربوط به روابط خصوصی انسان هاست، چیزهایی تصویب خواهد شد که به سرنوشت عمومی ارتباط پیدا بکنه. 4 تا تار موی یک زن کنار رفتن آیا همونقدر به جامعه لطمه وارد میکنه که مسئولین سطح بالا بخوان منحرف بشن؟ طبیعتا کسانی هم میتونن این کارو بکنن. در همون آیه 104 سوره آل عمران میگه حتما از شما یه امتی باید باشن. امت معنای ریشه‌ایش یعنی یه گروه همفکر متشکل. به تعبیر امروز میشه گفت رسانه‌های عمومی، مطبوعات، احزاب و بلاگ نویس‌ها چشم‌های مراقب جامعه، که قرآن میگه الحافظون لحدود الله، اینا پاسدار و محافظ ارزش‌های خدایی هستند.
اتفاقاً شاید از شما بپرسن که همین گروه همفکر و متشکل میتونه که سبب تضییع گروه‌های کوچکتر و اقلیت بشه، به خاطر اینکه این گروه همفکر شبکه‌ای از ارزش‌ها رو بنیان گذاشته که اگر کسی در اون شبکه نباشه حقوقش تضییع بشه و اون رو هم بخوان به این ترتیب امر به معروف کنند که به این شبکه معانی و ارزش‌ها صرفاً باید پایبند باشه.
بله، یکی به اصطلاح شعبه برداشت و قرائت خاص از دینی باشه، فرمای شما درسته، ولی میگه گروهی باشن که بشناسن یامرون بالخیر، خیر یعنی انتخاب شده، برگزیده، یعنی راه حل های بهینه رو بتونن بشناسن برای جامعه، یعنی قشر آگاه جامعه، نه اینکه یک گروه خاصی که در درون خودشون تشکل داشته باشن. خب تو امریکا شاهد هستیم که میبینیم که کیا در برابر این تندروی ها و انحرافات آقای ترامپ قرار گرفتن. اونو بهش میگن اینا واقعا آمر به معروف و نهی از منکرن به تناسب محیط خودشون. اینا یه ارزش‌های تاریخ امریکا رو میشناسن، بزرگان امریکا رو، اصول و معیارهایی که امریکا بر اون بنا شده، اینا محافظ اونن، الحافظون الحدود الحق، اون چیزی که بر اون حقه دارن پاسداری میکنن. به اینا به نظر بنده میگن امر به معروف و نهی از منکر.
آقای جلالی تهرانی، به نظر شما با توضیحاتی که آقای بازرگان دادن، اساسا فضایی برای تأمین حقوق گروه های اقلیت میگذاره؟
به باور من خیر. اصلا بحث حق اقلیت یک بحث مدرن و جدیده. به طور کلی بحث حقوق یک بحث جدید هست. من اینجا با جناب بازرگان اختلاف نظر دارم که ما در حکومت امپراتوری بنی امیه و امپراتوری عباسی اتفاقا تساهل رو میبینیم. به همین جهت هستش که یک زمانی در ایران یک دفعه شما ابو علی سینا، فارابی، ابو ریحان، راوندی که ATS بوده، یعنی ضد خدا بوده، 140 کتاب و رساله ضد خدا نوشته، اینها آزادی بیان داشتن در اون زمان، به خاطر اینکه امپراتوری عباسی این اجازه رو میده. زمانی مشکل اتفاقا به وجود میاد که امام محمد غزالی وارد صحنه میشه و از اونجا دوران قرون وسطا یا قرون تاریک ایران شروع میشه که حدود 800 ساله و شریعت نقش سیاسی پیدا میکنه و طبیعتاً امر معروف و نهی از منکر هم بر مبنای اون شکل میگیره. سوال اصلی اینجاست که آیا امام حسین خواسته بود که با رژیم یزید مقابله بکنه یا اصلاح بکنه؟ سوال این هستش که اصلاً آیا نیاز به اصلاح وجود داشته؟ یعنی معاویه و یزید و اینها حکومت‌های بسیار خوبی داشتن، حکومت‌های سکولاری داشتن.
میخوام ازتون این رو هم بپرسم که به صورت خلاصه پاسخ بدین. آنچه که آقای بازرگان توضیح میدن در مورد امر معروف و نهی از منکر، به هر حال خیلی چهره ملایم و متین و اخلاقی داره، اما چقدر راه سوء استفاده باز هست در این میان؟
دقیقاً مشکل این ماجرا همین هستش که چه حد دی رو بر یک انسانی تفویض میکنه در برابر یک انسان دیگه، که یک انسانی به خودش اجازه بده صلاح یا رفتار غلط گمراه یک شخص دیگر تشخیص بده. به همین جهت چون مرزهای امر به معروف و نهی از منکر مشخص نیست، طبعا مورد سوء استفاده میتونه قرار بگیره. این ضعف از بنیاد مفهوم امر به معروف و نهی از منکره که درها رو باز گذاشته، مرزهای خودش رو مشخص نکرده، که جامعه رو بسته، جامعه رو تک صدایی میکنه. اینها جزء ماهیت امر به معروف و نهی از منکره. مسلما امر به معروف و نهی از منکر با تکثر در جامعه، آراء مختلف، سلایق مختلف برای زیست همخوانی نداره.
آقای بازرگان، در این حال میخوام از شما بپرسم که آقای جلالی تهرانی تأکید کردن که تکثر در برابر چیزی مثل امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره، اون تنوع و تکثری که در جامعه انسانی وجود داره، به خصوص در یک جامعه به لحاظ مذهبی. خب ادیان مختلف میتونن حضور داشته باشن، هر یک از این ادیان معروف خودشون و منکر خودشون رو دارن. شما فرمودید که باید که توافق جمعی بر کدوم یکی از این هاست، اما بر سر هر کدوم هم توافق جمعی باشه، مثلا در جامعه ایران بر سر منکر و معروف اسلامی توافق عمومی باشه، تکلیف شهروند بهایی، شهروند یهودی، شهروند بیدین، شهروند بی خدا، تکلیف اونها چه خواهد شد با مسئله امر به معروف و نهی از منکر؟
اگه مشروع باشه چارچوب‌های شریعت مطرح میشه که حالا مثلا در بهائیت حجاب هست یا نیست، در مسیحیت چگونه است، یهودیت چگونه است، برمیگرده به فقه. ولی وقتی معروف شد یعنی در عرف جامعه وارد شده، هر اقلیتی میتونه رفتار دینی خودش رو داشته باشه، ولی اون چه که فرضاً مربوط به راهنمایی رانندگی هست، چراغ قرمز و سرعت و اینا، همه دیگه معروف شده دیگه، آمده جزء مسببات عمومی شده، مردم باید اونا رو رعایت بکنن. در خود امریکا که خب از نظر دایورسیتی شاید هیچ جامعه‌ای در دنیا اینطور نباشه، همه یک سلسله اصولی رو مجبورن مراعات بکنن، در این حال اون باورهای خودشون هم داشته باشن. اونا سر جای خودشه، تو جامعه بهائی میخواد باشه، بیدین باشه، بادین باشه، اونا حقوق فردی خودشون هست، ولی باید اون قوانینی رو که جامعه رو در واقع حفظ میکنه، اونا به نظر بنده در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیرن. تجاوزی هم به حقوق فردی افراد نمیشه.
خب آقای بازرگان، توافق جمعی در جامعه مثلا مسلمان، فرض رو بر این بگذاریم که رعایت حجاب برای همه زنان در فضاهای عمومی است، این توافق جمعی حقوق شخصی که باوری به اسلام نداره رو چگونه تضمین میکنه؟
خب این برمیگرده به این که آیا اکثریت حق داره که یه قانونی رو تصویب بکنه که نادیده بگیره حقوق فردی رو یا نه. این اصلا برمیگرده به مسئله دموکراسی که اکثریت 51% تا کجا حق دارن. ولی اگر اکثریت اون چیزی که مشترکه، در واقع همه قبول دارن، به نفع همه هست، اونا رو جزء برنامه خودش قرار بگیره، قاعدتاً دیگه این مسائل پیش نمیاد. الان در جامعه ما خب جامعه مسلمون اکثریت شیعه هست، ولی خب شما خوب میدونید که به هر حال با این نظریاتی که حاکم در جامعه ما، اکثریت شیعیان الزاماً با اون موافق نیستن. پس همواره، تازه اگرم بخوام بگیم یه جامعه مسلمان، همواره این اشکال پیش میاد که از نگاه چه کسانی، کیا میخوان نظر بدن. بنابراین اگه صرف نظر از اون بکنیم، مردمی که دارن زندگی میکنن چه اصولی برای زندگی مشترکشون ضرورت داره و در مجلسشون تصویب شده، به اونا باید امر و نهی کرد.
آقای جلالی تهرانی، آقای بازرگان هم به نوعی در صحبت‌هاشون اشاره کردن، بسیاری میگن که در جوامع غربی هم امر به معروف و نهی از منکر وجود داره، حالا با این اسم مشخص نه، بلکه چیزی مثلا تحت عنوان نظارت اجتماعی. شهروندان رفتار نادرست شما رو ممکنه به شما تذکر بدن، اگر در پایتخت آمریکا هم شما از چراغ قرمز رد بشین، ممکنه که دست کم به شما چپ چپ نگاه کنن و این مانع از این بشه که شما دفعه بعد این کار رو بکنین. آیا این شباهتی داره با امر به معروف و نهی از منکر؟
یک دولت بر مبنای سرویس هایی که به جامعه میده، از جمله رفت و آمد مردم، قوانینی رو هم وضع کنه و مردم در یک قرارداد اجتماعی با دولت این قوانین رو میپذیرن به صورت مشروط و قابل فسخ. اما در ارتباط مردم با همدیگه نه. در یک کشور غربی اگر یک نفر از چراغ قرمز رد بشه، در آمریکا همون چیزی که گفتید، مردم میتونن چپ چپ نگاه میکنن، یه نفر میتونه شیشه ماشینش رو بکشه پایین، فحش بده، آزادی بیان داره، هر کار دیگه. ولی هیچ حقوقی بیش از این بر اون مترتب نیستش که به خودش حق بده که کس دیگر رو اصلاح بکنه. در صحبت قبلی جناب آقای بازرگان هم این نکته، مسئله به نظر من قابل توجهی بود که به ترامپ اشاره کردن و مثال زدن که بخشی از مردم آمریکا رفتارهای او رو اشتباه میدونن در مقابل روحیه آمریکایی یا بنیانهای ارزشی که آمریکا بر مبنای ساخته شده. من در اینجا یه مقداری درکی از مفهوم حق و باطل میبینم که این مفهوم در امر به نهی از منکر مستتر هستش و دیده نمیشه و خیلی هم مفهوم خطرناکیه که چه چیزی حق، چه چیزی باطل. در آمریکا اینطور نیست، یعنی اینطور نیستش که آقای ترامپ باطل قلمداد بشه و کسانی که دارن به او اعتراض میکنن صاحب حق قلمداد بشن. نه، این یک موازنه است، یعنی هیچ کدوم از این دو طرف صاحب حق حق یا بر باطل نیست، بلکه با هم اختلاف سلیقه از دیدگاه نگاهی که به جامعه دارن و سیاست آمریکا دارن، با هم چنین اختلافی رو دارن و چنین موازنه ای رو برقرار میکنن که تغییر میکنه، یه موقع دست دموکرات ها قرار میگیره، یه موقع دست جمهوری خواه ها.
آقای بازرگان، آیا در امر به معروف و نهی از منکر وقتی من به عنوان یک شهروند به شهروند دیگری میگویم که این رفتارت رو رفتار منکریست، منعش میکنم، یا این رفتار معروف، این رو بهتر انجام بدی یا باید انجام بدی، در مواردی آیا نوعی حق و باطل دارم تعیین میکنم برای شهروند دیگر؟
در اسلام، در قرآن، اصل لا اکراه فی الدین وجود داره، یعنی اصولا مقوله‌ای به نام دین اکراه بردار نیست. وقتی که در مسئله دین کراهتی وجود نداشته باشه، من چه حقی دارم به خودم اجازه بدم به دیگری بخوام بگم چرا این کار میکنی، چرا اون کار نمیکنی؟ من موقعی میتونم تذکر بدم که مربوط به سرنوشت عمومی جامعه باشه، ولی میخواد نماز بخونه، میخواد نخونه، میخواد نمیدونم حجاب داشته باشه نداشته باشه، اینا شامل نصیحت و نمیدونم دوستانه یک تذکری دادن ممکنه بشه، ولی در مقوله امر به معروف و نهی از منکر نیست. این دخالت ها، این فضولی ها، این باعث شده که جامعه ما این رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر داره انجام میده، که من اصلا به این باوری ندارم. نه امام حسین کارشون این چنین بود، نه حتی حضرت علی که نظر شیعه به هر حال امام اول و در واقع الگوی حکومت بودن، در این عهدنامه مالک اشتر که منشور حکومتی نامید شده که از همه چی راجع به حکومت داره صحبت میکنه، یک کلمه از وظیفه تقویت دین و نماز و حج و همش وظایف اجتماعی است، نشون میده که دولت هیچ حقی در ورود به اموری که مربوط به دین مردمه نداره. بنابراین این دخالت‌های فردی ها، اگر طرف آمادگی داشت و به زبان خوش، قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، با زبان خوش، با ادب، با حکمت میتونی دیگران رو دعوت بکنی به راه حق.
باید دید که این دخالت‌های نابجا به چه دلیل شکل گرفته، ریشه این دخالت‌های نابجا کجا بوده. نمیشه فردی که چون این دخالتی رو کرد ملامتش بکنیم. باز بنا به صحبت آقای بازرگان میگیم که یک فرد رو اصلاحش بکنیم، راه حق رو بهش نشون بدیم، حالا با زبان مهربانانه، اینها قسمت‌های سوری ماجراست. ولی من از کجا چون این حقی رو به خودم بدم که تشخیص من از حق درست هست و میتونم یک نفر رو بهش بگم که حق این مسیر هست؟ و چیزهایی که در جامعه یک توافق عمومی نانوشته هست میتونه بسیار خطرناک باشه. همینطور ما مثال رو میتونیم در مورد مثلا فاشیسم ایتالیا بزنیم. در اونجا توافق عمومی در زمان موسولینی چه چیزهایی بود؟ جامعه ایتالیا به چه سمت و سوی میرفت؟ آیا ما میتونیم اصلا اعتباری به توافقات عمومی بدیم و به عرف یک جامعه اعتبار بدیم و بر مبنای اون مردم رو به سمت اصلاح ببریم؟
آقای بازرگان، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای جلال تهرانی گفتن که آیا اصلا به عرف جامعه میشود اعتباری داد؟ بد نیست که شما هم اگر نکته‌ای در این مورد دارید بفرمایید. در این حال جمع‌بندی شما رو از بحث امروز میشنویم.
عرف جامعه موقعی رسمیت پیدا میکنه که به تصویب قانونی برسه. خب اکثریتی که شکل بگیرن تو جامعه، تظاهراتی، احساساتی بیاد حاکم بشه. منظور من عرف جامعه اون نیست، یعنی واقعیت ارزش گذاری مردم جامعه است، یا به تعبیر مرحوم طالاقانی که همون مسائل بخشی از حق که وارد عرف جامعه شده، شناختن مردم اون رو. میشه از کسی که نقضش میکنه ممانعت کرد، امر کرد که این کار رو نکنه. بله، اگر اکثریت مطلق جامعه به یک دین و آیینی پایبند باشن، طبیعتاً معروف و منکرن در جامعه همون رنگ رو خواهد گرفت، اونم یه نوع دموکراسیه در واقع. تازه توی قرآن هم به عنوان به اصطلاح مبنای دین مرتب به عرف اشاره میکنه. عرف جامعه اعتبار داره، یعنی مردم هر جامعه‌ای در ازدواج و طلاق و مهری و غیره بر خودشون یه عرفی دارن. باها دادن به عرف جامعه در واقع اهمیتی است که ارزش‌گذاری خود مردم روی مسائل میگذاره.
آقای جلال تهرانی، نوبت جنبندی شما رسیده. من میخوام ازتون بپرسم با استفاده از صحبت آقای بازرگان در مورد عرف جامعه. خب مثلا عرف جامعه در جامعه ایرانی سالها این بوده که پذیرفته شده که اشاره کردن به ازدواج و طلاق، حق طلاق با مرد باشد، یا در مورد حجاب مثلا ما میبینیم که به هر حال عرفی شکل گرفته، ولی از طرفی فعالان حقوق بشر میگویند که در مسائل این چنینی از جمله حقوق اشخاص و برابری افراد اتفاقا نباید به توافق عمومی توجه کرد، و حتی اگر توافق عمومی مثلا بر موضوعی مثل حجاب اجباری باشه، همچنان نقض حقوق بشر داره اتفاق میفته و نباید به اون وقعی نهاد، چه برسد به اینکه بخواهیم اون رو به عنوان معروف تذکر بدیم. میخوام بدونم در این مورد شما چه نگاهی دارید و در نهایت جنبندی شما رو هم بشنویم.
بله، من عرف جامعه رو برخلاف جناب بازرگان بسیار خطرناک میدونم به عنوان یک مبنا قرار دادن، دقیقا مثل حالا بردهداری، مسئله زنان، به فاشیسم اروپا اشاره کردم. تمام اینها در واقع مشکلات اصلی از عرف جامعه است و اعتبار دادن به عرف جامعه. یک سری توافقات ما قراردادهای اجتماعی قابل فسخ و مشروط و محدود از جهت زمانی با دولت هست، این قانون ایجاد میکنه. متفاوت هست این مسئله با عرف اجتماعی. ما خیلی وقتا در مورد مسئله قانون که خیلی دقیق تر از موضوع عرف هست، اصلا این بحث رو طرح میکنیم که یک فرد حق داره علیه قانونی که اون رو تبعیض‌آمیز میدونه یا غلط میدونه قیام بکنه. مسئله نافرمانی مدنی چی هستش؟ تضاد با قانون هست. این رو هم مسئله امر عرف نهی از منکر در مقابلش نمیتونه استدلالی داشته باشه. در نگاه به دولت مدرن، این وظیفه افراد در جامعه نیست، بلکه وظیفه پلیسه. یعنی پلیس هستش که مسئله الزام آوری قانون رو انجام میده و ما این اختیار رو در اختیار پلیس میگذاریم به خاطر قرارداد اجتماعی که با دولت بستیم.
سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و عبدالعلی بازرگان، مهمانان این هفته تابو.